درود میگویم به شما همیهنان ارجمندم. شما همراهان برنامه های ما، من مانی هستم و همان گونه که میبینید شماری از همکاران ثابت رادیو مانی اینجا تشریف دارند و این دومین میزه گرد جمعی ماست. هنوز یه قایب داریم، امیدوارم ایشون تشریف بیارن و به این صورت هست. ما طراحی کردیم تا نظر شما بینندگان چه باشد، پیشنهادی اگر داشته باشید برای تصحیح برنامه استقبال میکنیم. شکل برنامه این گونه است که ما در هر برنامه ای یک سخنگو داریم که یک موضوع معین را خودش برمیگزیند و در عرض 20 تا 25 دقیقه اون موضوع رو بیان میکنند. بعد از اینکه سخنگو سخنانش به اتمام رسید، دوستان دیگری که تصویرشون رو میبینید و چهرهشون رو هم میشناسید و نامشون رو هم که زیر تصاویرشون میبینید، هر یک 5 دقیقه تا 6 دقیقه فرصت دارن که اگر نظری نسبت به موضوع سخنران دارن بگویند، پیشنهادی هم دارن بگویند، انتقادی هم دارن بکنن. و در پایان برنامه دوباره بین 5 تا 10 دقیقه هم فرصت هست برای سخنگو که به پرسش ها و سخنان دوستان دیگر پاسخ بدن. سخنگوی امروز ما جناب دکتر جمشید صادقیان هست که شما با کار و شیوه کارش کاملا آشنا هستید. این دومین برنامه ماست. دور پیش برنامه خانم زیارتی بود درباره آموزش و پرورش و مدارس و فروع مدارس و اینکه چه باید بکنیم برای اینکه ایران ما دچار بیسوادی مزمن بسیاری از افراد توده های تویده است نشود. و اما جناب صادقیان امروز میخواد راجع به یک موضوعی صحبت کنه که همه انسان ها به طور طبیعی دوستش دارن، نه همه 100%، ولی بخش بسیاری از انسان ها دوستش دارن و اون مسئله صلح هست، آشتی است، آشتی میان کشورها، میان ارتش ها، میان دشمنان، میان رقبا و هر جور دیگر. شما میدونید تا جنگی نباشه صلحی نیست، تا صلحی نباشد آدمی فرصت نمی کنه خودش رو آماده کنه برای جنگ بعدی. هر چه باشد از این طرف یا اون طرف، ما نسل جنگجویانی هستیم که با شکار کردن و کشتن دیگران در دوران نیاکان خیلی خیلی پیش ما زندگیمون رو اداره میکردیم و کشتن آدمی یک امر عادی بود، جنگ ها امری عادی بودند. این جنگ ها یا بر سر سرزمین های بیشتر بود یا بر سر مزارع و کشورها یا سرزمین هایی که آب فراوان داشتند، حاصل خیز بودند، کشور همسایه یا قبیله همسایه از این نعمت بی بهره بود، پس حمله می کرد و می جنگید، اونکه هم دفاع می کردند و روزگاری دیگر حالا اونکه حمله می کردند، حال نه بر سر آب و درخت بلکه مثلا بر سر مسائل دیگر، تصرف سرزمین ها، مسائل ناموسی، مسائل قبیله‌ای و مسائل دینی. چند صد میلیون آدم فقط بر سر اختلافات دینی همدیگر رو کشتن و اختلافات سیاسی هم همینطور. 50 میلیون نفر اروپایی در جریان جنگ دوم جهانی کشته شدند. 50 میلیون. شما در آلمان در هر خیابانی که گذر میکنید خوشنامانی که نه همه جنگجویان برای صلح، برای آزادی از جانشون گذشتند، یک قطعه فلز ماندنی و زیبا رو توی پیاده روها نام اونها رو نوشتن و شما هر جایی که میری میبینی به خط اسامی این افراد هست. بنابراین هنوز گویا مسئله جنگ طلبی و جنگجویی و به دنبال فرصت هایی برای گسترش عرض موعود یا چیزایی از این قبیل هست. آخرینش هم همین مسئله از نیل تا فرات هست و مسئله جنگ غزه هست، جنگ اسرائیل با ایران هست و نیابتی ها که یک قانونی قانون اوورتر کم جنگ آمریکاست با اوکراین و کجا که جنگ نیست. من به همین بسنده کردم برای اینکه دوستان بدونن موضوعی که سخن دربارش گفته می شود امروز موضوع بسیار مهمی است که ما باید بشناسیمش، چون کشور ما از بن تاریخ تا به اکنون همواره یا در حال جنگیدن علیه دیگران بوده یا در حال دفاع در برابر جنگ کشورها و مردمان دیگر. خیلی خیلی خوش آمده تمامی دوستان. جناب دکتر جمشید صادقیان ارجمند، میکروفون از آن شماست. از این لحظه به بعد من دیگه سخنی ندارم. در پایان برنامه اگر من هم پرسشی داشتم یا پیشنهادی خدمت شما خواهم گفت. بفرمایید.
متشکرم استاد، با تشکر از شما و سپاسگزاری و درود به همکاران و تمام بینندگان برنامه. موضوعی که امروز در موردش میخوایم صحبت بکنیم قضیه صلح هست. اون قضیه جنگ یه چیزی هستش که به شکل فرضی در تمام آدم ها در تمام طول تاریخ بوده و فکرم نمی کنم که تا به زودی بشه این قضیه رو حل کرد. باید تمدن ها به چرخه و مسئله زیادی داره. در نتیجه با آینده خوشبین نیستیم که یه روزی برسه آدم ها از این جنگ و جنگ آوری دست بردارن. بیشترین هزینه ای که هر مملکتی برای بودجهش داره همیشه این بودجه نظامی بوده. توی بعضی از مملکت ها 10% توی مملکت های مثل ایران و جای دیگه تا 80% میرسه. البته در ظاهر انواع نمره ها رو میگن ولی خیلی نادره که این بیاد از 50% بیاد پایین تر. ولی در مورد صلح همین گرفتاری وجود داشته. در ایران باستان و اصلا در تمام کشورهای دنیا صلح موقعی بوده که دو طرف اینقدر همدیگر کشتن که دیگه یا زورشون نمیرسه یا یکی اومده فائق شده به همش و دیگه اصلا اون طرف مقابل نمیتونه کاری بکنه. تو تاریخ ایران هم میدونید کوروش کارهای خودش کرد، داریوش هم همینطور، خشایارشا همینجور و اون آخرش وقتی یه خورده ضعیف شدن اون وقت اسکندر اومد و اونا همین کار رو کردن و بعدن هم توی تاریخ ایران 500 سال اشکانیان و 400 سال ساسانیان اینا 900 سال با روم می جنگیدن و خب صلحشون هم این بودش که یا فصلش نبود یا تعداد آدم ها رو نداشتن به یه دلیلی نمیتونستن جنگ کنن ولی هر وقت میخواستن و بهانه ای هم لازم نبود. همین که یه دهی مال منه یه مال توه سر اینا جنگ میکرد. بعد از اونم که قضیه اعراب اینا رو میبینید در تاریخ نزدیک اگر بخوایم بیایم که یه جوری هم به زندگی ما مربوط باشه، اول باید به این جنگ صلح ورسای یا صلح پاریس بهش میگن. این بعد از جنگ اول خب کشته های اون جنگ کمتر بود از جنگ دوم ولی باز 40 میلیون نفر کشته داد و نوع جنگش هم خیلی وحشتناک بوده. به اصطلاح با سرنیزه بود. اولین باری بود که این گازهای اشکاور اومد. خیلی خیلی مشمئز کننده بودش این جنگ و دولت ها بالاخره تصمیم گرفتن که بیان بشینن یه صلحی بکنن. اصل کسی هم که این کار رو خواست بکنه وینسون بودش، رئیس جمهور آمریکا، که این میخواست اومد و اون جامعه ملل رو درست کرد و این صلح ورسای رو خودش رفت اونجا و بعد سران انگلیس و فرانسه کلمانسو و ایتالیا اینا اومدن و با هم نشستن یه قراردادی نوشتن که منفورترین قرارداده و مضرترین قراردادی هستش که ما در این قرن 20 و 21 دیدیم. اینا از طرف ایران آقای محمد علی فروغی رفته بود اونجا و برای اینکه ببینید که این چقدر یه طرفه بود این قرارداد، این فروغی خودش فراماسونر بود و خیلی رابطه نزدیکی به انگلیس ها داشت و اصلا انگلیس ها مرادش بودن، میخواست که ایران رو تبدیل بکنه به همچین چیز، ولی انگلیس ها راه ندادن ایران رو که اصلا اونجا حرفی بتونه بزنه، و دلیلش هم فقط همین تبعیض نژادی بود و ایرانی ها رو کمتر از بقیه میدونست، حتی کمتر از عربا، و پوش های ناجور میدن، کلمات زشت استفاده میکردن. منتها اشکال اصلی اون این بودش که دو تا اشکال داشت. اشکال اصلی این بودش که آلمان رو راه ندادن و روی آلمان انقدر تحمیل کردن انواع اقسام تحریم ها و قرائم جنگی که اون خودش انقدر وضع اقتصادی آلمان رو خراب کرد که از توش این هیتلر زد بیرون و منجر شد به جنگ جهانی دوم. در نتیجه به راحتی میشه گفت که دلیل اصلی جنگ جهانی دوم همین جنگ جهانی اول بود، همین کنفرانس ورسای. یه اشکال دیگه هم این بودش که روسیه خودش، یعنی اون موقع شوروی شده بود، اون هم خودشون یه قراردادی با آلمان بسته بودن، اون هم تو این قضیه نبودن. بعد از اون اگر بخوایم بیایم بیخورده نزدیکتر، توی قرارداد صلحی بودش که بین مصر و اسرائیل شد و باعث بانیش هم، یعنی کسی که میانجیگری میکردش کارتر بودش، و این یکی از معدود قراردادهایی هستش که آبرجا موند، یعنی این صلح مصر و اسرائیل هنوز هست جای خودش، این دو تا مملکت به هم دندون نشون دادن و به هم دیگه رجز خوندن بر هم دیگه، ولی هیچ وقت با سلاح گرم یا اصلا جنگی را نیفتاده بینشون، که خب این خوب هستش. ولی قرارداد بعدی که هست و خیلی مضر بود و این رو به صلاح یکی از شاهکارهای سیاسی دنیا میدونن در حالی که یکی از بدترین ها بود، این قرارداد صلح بین ایران و عراق سال 1975. دلیلش هم این بود که اول به خاطر این بودش که خب عراق به خاطر اینکه زیر نفوذ شوروی بود و ایران به خاطر اینکه زیر نفوذ آمریکا بود، اینا خب با هم یه میونه نداشتن، اسلحه هر کدومشون فرق میکرد و تعلیمات نظامیشون فرق میکرد. بعدم توی شاه اون موقعی بودش که به کمال قدرتش رسیده بود، خیلی حالت تکبر و تبختر زیادی داشت و از ایران اسلحه میفرستاد و حتی یه مقداری هم سپاه میفرستاد برای کردستان، اون قبیله بارزانی رو حمایت میکرد که اینا بیان برن و مزاحمت نظامی ایجاد بکنن برای حکومت عراق، و در همون حیث و بیس این صدام حسین هم اومد شد رئیس جمهور عراق، اونم که میدونید چه شخصیتی داشتش، ولی میدید که برای اینکه بتونه اون کارهایی که میخواد بکنه لازمه که با ایران یه صلحی بکنه. میانجی این صلح این بومدین بود که به صلاح رئیس جمهور الجزایر بود، عکساشون زیاد هستش، شاه با لباس شیکی که همیشه میپوشید اونجا نشسته و صدام حسین هم به زور یه لبخندی میزنه این طرف نشسته، بومدین هم خیلی خوشحاله که بالاخره اینا رو با هم پشتی داره. یه ویدیویی هست دو تا یک ساعته، اسمش از اروند رود، این رو میشه پیدا کرد راحتی. من بار اول که این رو میدیدم یه حالت شعفی به هم میداد که میدیدم که ایشا بالاخره این صدام حسین رو اینجوری حالش در ملأ عام گرفته و به اصطلاح واقعا سکه یه پولش کرد. شاه وقتی میخواست سخنرانی بکنه به فرانسه سخنرانی میکرد که زبونی هستش که تو شمال آفریقا حرف میزنه، چیز نطق طولانی بود، ناطق خوبی هم بود، خیلی هم قشنگ حرف زد. صدام حسین فقط اومد اونجا به عربی گفتش که این نفت مال ماست و به خدا همچین، یعنی دو تا جمله بیشتر نگفت و نشست. بعد این رو به شدت آبرویش رو ریختن، یعنی چون شاه از نظر مقامی بالاتر بود و صدام حسین هنوز به اصطلاح معاون رئیس جمهور حساب میشد، این مجبور شد که بلندش بیاد، یعنی اینطور که قبلا قرار گذاشته بودن مجبور شد بیاد خدمت شاه و دستش ببینه نبوسه، ولی خیلی به صلاح اظهار سرفکندگی بکنه جلوش، و خیلی این رو تحقیرش کردن خیلی تو این صدام حسین. بعدم این آدمی نبود که زیر بار این حرفا بره، این رو قبول کرد ولی به زور تو حلقومش کرده بودند. خب اون موقع همه لذت می بردن، حالا هم تمام این کسایی که شاه رو دوست دارن میخوام بگن که شاه چی کار کرد، میگن به اون ارجاع میدن قضیه رو. ولی این 4 سال بیشتر طول نکشید، یعنی 1975 این صلح شد، 1979 ایران انقلاب شد، 6 ماه بعد، یعنی 6 ماه نه، یه چیزی حدود 3 ماه بعد از انقلاب ایران اینا شروع کردن به کشمکش و تیراندازی، و بعدم که سال 1980 جنگ ایران عراق پیش اومد. چیز جالبی هم که در مورد اون جنگ هست که به همین قضیه مربوط هست، اینی که اولین کاری که صدام حسین کرد در مورد این جنگ این بودش که اون قرارداد 1975 پاره کرد توی تلویزیون که بگه جنگ شد، یعنی از اون موقع این کینه این قضیه رو داشت و به اینجا رسید. حالا اینکه خمینی در این تأثیر داشت یا نداشت به مالی که دیگه درش وارد بودن هست، ولی از نظر عاطفی وقتی نگاه میکنیم به این، شاه لذت زیادی برد و سرکوفت زیادی هم به صدام حسین زد. یه صلح دیگه هم هستش که این پایدار مونده، اونم قضیه تسلیم ژاپن هست در آخر جنگ دوم. میدونی تمام این جنگ ها شده بود و آلمان از بین رفته بود و متفقین پیروز شده بودن، ولی ژاپنی ها زیر بار این نمی رفتن، هرچی هم از هوا بایشون بمبارون می شده اینا میخواستن که تا نفر آخر بجنگن، همین پرتوپلاهای خمینی. و بالاخره ترومن هم مجبور شد یا دلش خواست به هر دلیلی بود اومد با از بمب اتم استفاده کرد، اون موقع دیگه اینا مجبور شدن، یعنی بعد از بمب اول نه، بعد از بمب دوم مجبور شدن که بمب هیروشیما که این رو تصمیم شدن. بعد از اون وقت این قضیه ترک آتش بس پسلا، این که مکارتور که ژنرال اصلی آمریکا بود توی اونجا، ژنرال 5 ستاره بسیار معروف است، این روی یه دونه از این بتلشیپ یعنی نبرد نافا کشتی بسیار بزرگ آمریکا، سران تمام این کشورهای اکثریت کشورهای متفقین اومدن اونجا، نماینده های ژاپن اومدن و به اصطلاح این قرارداد تسلیم ژاپن رو امضا کردن، و بعد آمریکایی هم حرفشون رو نگه داشتن با اینکه اون امپراتور رو اونا رو تغییر کرده بودن، ولی جز به تنها کسایی بود که از این سران متحدین که زنده باقی موند، و بعدم پول و ریختن توی ژاپن و خودشان هم مردمشون هم که خیلی پشت کار دارن و باسواد بودن، این ژاپن شد همین ژاپنی که الان میبینی، و هیچ وقت هم دیگه جنگی پیش نیامد. یه قسمتی هم همون موقع قانون اساسی ژاپن رو وقتی می نوشتن این رو گذاشتن که ژاپن حق این که به هیچ مملکتی وارد بشه یا جنگی را بندازه نداره قانونا، توی قانون اساسی شد. البته ارتش خودش رو داره و آمریکا بهشون میره. حالا مسئله ای که تازه پیش اومده این دقایق آخر رو به این جنگ غزه بپردازه. این خب میدونید دلیلش اصلش این بودش که مدت ها این از زمان خمینی اینا میخواستن که این حکومت اسرائیل اصلا کشور اسرائیل رو محو کنن. و خب اسرائیل هم از همون موقع شروع کرد به این خودش آماده کردن به اینکه یه موقع ممکنه جنگی بشه، و بالاخره هم جنگ شد و این به جایی رسید که دیگه اسرائیل باید از خودش دفاع میکرد، چون دوروبرش پر شده بود از این نیروهای نیابتی خامنه‌ای. و اونم شروع کردن به اینا، همونطور که میدونید که لبنان رو زدن و بقیه اینا رو زدن، اینا که از بین رفت. بعدم که اون حمله به ایران بود و بعدش هم اسرائیل وقتی دستش از این بزرگار راحت شد، شروع کرد توی غزه این حماس رو زدن. یه اشکالی از دو طرف هست، اونم این هستش که واقعا اون یکی رو به رسمیت نمیشناسن، هر دوشون، نه عربا به خصوص فلسطینی ها تای دلشون میخوان که یه چیزی به اسم اسرائیل باشه، قبول نمیخوان بکنن. و این اسرائیل هم که اصلا زیر باری هم چه حرفی نمیره. منتها تو این مواقع معمولا وقتی هر کی زورش بیشتر باشه میبره، و چون اسرائیل هم زورش بیشتر است از نظر نظامی میتونه ببره. منتها حماس دیگه اون حماس قدیمه نمیدونم که پل از طلا بود و 90 کیلومتر تو زیر زمین تونل زده بود، اینا نیستش. با حالتی یه مش گانگستر در اومدن و همدیگر میکشن اینا، و این دنباله همون تفکر هستش که فلسطینی ها برای خودشون مملکت میخواد. توی اون اگر بخوایم بریم اون از وجهات مختلف میشه بهش نگاه کرد و به شکلهای مختلف در موردش صحبت کن. چیزی که مهم هستش این پوزیشن تازه هستش که خامنه‌ای از زیر زمین دوباره گرفته و مرتب هم تکرار میکنه. این اشتباه مطلق خیلی بد بود، یکی از اشتباهاتی بود مثل تمام اشتباهاتی که این مرد از زیر زمین گرفته از اون موقع که جنگ شده. یه اشکال ببینید، اشکالات عاطفی و مغزی و ایناش من گفتم، بر اساس تمام اون اشکالاتی که در ذهنش هست این هیچ کاری نمیکنه غیر از اون که همون مواضع قدیمش رو تکرار کنه. و درست مثل این که کپی کردن، کات اند پیست میکنه، هر دفعه که میاد همون مسائل رو میگه. این سخنرانی آخرش هم که یک دو روز پیش بود، ظاهر سازی زیر زمین اومدن یه جای درست کردن، این فیلم میگیره و اصلا جلویش هم هیچ بیننده ای نبود، و 2 دقیقه حرف زد، بعد سخنرانیش که میدن بیرون و مثلا 2 صفحه سخنرانیه، یعنی تمامی ظاهر سازی است. ولی باز در محتوا همون چرندیات رو میگه که قبلا میگفت و کوتاه نمیاد از این کار. جلوی یه دشمنی به این بزرگی که نفوذیاش تا آخرین حد این مملکت نفوذ کردن و آمریکا هم داره ازشون پشتیبانی میکنه و روسیه و چین هم به کمک این دستگاه جمهوری اسلامی نمیان، این اشتباه بزرگه و کسی هم نمیتونه از توی ایران به خاطر همین قضیه سرکوب کاری بکنه. این خامنه‌ای روی کار نشسته و به خاطر اون اشکالات عاطفیش به همین قضایه ادامه میده. چیزی که مرتب میگه اینه که هنوز پافشاری میکنه که ما در جنگ شکست نخوردیم، حماس شکست نخورده. ببینید یه موقعی هستش که آدم دروغ برای کسای دیگه میگه، ولی اگر دروغ برای خودش دروغ بگه و بعد اون دروغ ها رو خودش باور بکنه، دیگه کار به اینجا میکشه که راه برگشت نمیذاره بمونه. یعنی خودش به خودش نمیتونه اجازه بده که کار دیگه ای بکنه، و بقیه هم که همه دست نشانده های این هستن، از اون خط میگیرن و همین حرفا رو تکرار میکنن. فکر میکنم دیگه این مخلص کلام هست، بقیهش همه چیزهایی هستش که همه توی اخبار دیدین و شنیدین و همه واقف هستن. این کار راه به صلح و سلامت نداره، دوباره یک جنگ و جدالی، نه حتما این تو این سایبری هم میگن که 2 روز دیگه اسرائیل حمله میکنه، اسرائیل اگر میخواست حمله بکنه میکرد، ولی این راه بردی که ایشون پیش گرفته اگر خودش حذف نشه به شکل اینکه مرگ طبیعی باشه یا کودتای چیزی، این میمونه که تا با خون این قضیه حل بشه، منتها چه جوری حل بشه اون رو نباید نمیشه مسئله مربوط به خاورمیانه رو به هیچ وجه نمیشه پیش بینی کرد، و اینم یکی از اون سوالات بزرگی هستش که الان مطرح است. خب دوستان، من فکر میکنم که من از کافی صحبت کردم، حرفم تمام شد. اگر دوستان دیگه میخوان شروع بکنن به صحبت بفرمایید، من دیگه کارم تمام. عاجزه فعلا، خداحافظ.
فکر می کنم طبق قراری که بود، قرار بود که هر یک از ماها که اومدیم و پرسشی داریم مطرح بکنیم و یا نظری داریم مطرح بکنیم. من قبل از اینکه پرسشم رو مطرح بکنم، میخوام این رو بگم که هر صلحی موفق باشه یا نباشه برمیگرده به این که میتونیم صلح همیشه پس از جنگ مطرح میشه. یعنی اگر جنگی نباشه صحبت از صلح نخواهد بود. برای اینکه صلح موفق باشه باید اون ریشه هایی که جنگ رو مسبب شد، تا 2 ملت یا 2 کشور یا چند کشور با 1 کشور، ریشه های اون جنگ چیست؟ به طور مثال در خاورمیانه اگر صلحی بین فلسطینی ها و دولت یهود اسرائیل برقرار نمیشه، باید دید که چه نیروهایی در اینجا منافعی دارن و برای منافع خودشون حاضر نیستن در این منطقه صلحی برقرار بشه. به طور مثال ما شاهد بودیم که نیروهای دموکرات اسرائیل و نیروهای دموکرات فلسطین بارها و بارها با هم بیانیه دادن، با هم جلساتی گذاشتن، نشستن، با هم رقصیدن، با هم آواز خواندن و خواستار 2 دولت، یکی دولت فلسطین و دیگری دولت اسرائیل شدند. یعنی در شرایطی که هر 2 طرف نخوان این منظور رو، هرچند که هم در فلسطین و هم در اسرائیل نیروهایی وجود دارن که 2 دولت رو قبول دارن، ولی جناهایی وجود دارن که 2 دولت رو قبول ندارن و دنبال فقط 1 دولت هستن. 1 دولت هم به معنای این که دیگری نباشد، و اگر نظر دیگری هم وجود داره که اساساً بهتر بود 1 دولت در اینجا دولت سکولاری وجود می داشت که مسیحیان، یهودیان، مسلمانان در کنار هم، نه 1 کشور دینی مثل حکومت اسلامی و یا مانند اخیراً دولت یهود اسرائیل، بلکه دولت دموکرات سکولار که شهروندان یهود، شهروندان مسلمان، شهروندان مسیحی و شهروندان آتئیست در کنار هم در یک دولت شرکت میکنند. ولی متاسفانه الان میبینیم از بعد به تأسیس دولت اسرائیل تا به امروز این منطقه صلح رو ندیده. خب باید ببینیم که دولت ایالات متحده آمریکا در منطقه چه منافعی داره، دولت بریتانیا در منطقه چه منافعی داره، دولت‌های اروپایی چه منافعی در منطقه دارن، روس‌ها و چینی‌ها در منطقه چه منافعی دارن. تا زمانی که اینا به توافق نرسیدن، آیا امکان صلح در این منطقه وجود داره؟ آیا دولت اسرائیل با فلسطینی‌ها می‌توانن به یک صلح پایدار واقعا امضا بکنن و این 2 ملت یا این 2 کشور در کنار هم همزیست مسالمت آمیز داشته باشن؟ این مسئله است که میخواستم که شما اگر ممکن توضیح بدید که نقش دولت هایی که در مناطق معینی منافع دارند، آیا اینها باعث نمیشن که صلح برقرار نشه؟ به طور مثال در اوکراین، الان اوکراین جنگی است که 2 سال شروع شده، ظاهرا این بود که روسیه به اوکراین حمله کرد، ولی در عمل ما میبینیم که صلحی میان روسیه و اوکراین برقرار نمیشه. چرا؟ برای اینکه در حقیقت هر دو جانب مسائلی دارن که این طرف یک سری از مسائل رو میبینه، طرف دیگر یک سری از مسائل دیگر رو میبینه و هیچ کدام حاضر نیستن که هر دو جهت رو به رسمیت بشناسند و نیروهای دیگر در اینجا شرکت نکنند و مزاحمت ایجاد نکنند. به طور مثال الان معلومه که ایالات متحده آمریکا با روسیه میشنن راجع به اوکراین صحبت میکنن که در این منطقه صلح برقرار. چرا؟ به این معناست که خب روسان نمیتونن هژمونی آمریکا رو در اروپا قبول بکنن، نمیتونن بپذیرن که ایالات متحده آمریکا هم مرز روسیه بشه و ناتو هم نمیتونه بپذیره که روسها اروپا رو مورد تهدید قرار بدن. آیا تا زمانی که این تهدیدها وجود داره صلحی میان روسیه و اوکراین برقرار خواهد شد که ما شاهد کشتار و آوارگی مردم اوکراین نشیم؟ یا اونطوری که گفته میشه، آیا اوکراین قربانی سیاست های قدرت های بزرگ در این منطقه نیست؟ شما چه میبینید؟ تمام.
خب درود عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز و بینندگان رسانه مانی. خب من صحبت هامو میخوام این گونه پیش ببرم که طرح سوال کنم و ضمن طرح سوال نظر خودم رو هم بیان کنم. اون جنگ و صلحی که امروز ما در دنیا شاهدش هستیم و در تاریخ معاصر در واقع مجزا از روندهای سیاسی اقتصادی و در امتداد اون سفارایی های نظامی جهانی نبوده، یعنی به نوعی اکستنشنی از اون هاست. خب رقابت بر سر تسلط بر منابع بازار مصرف، قدرت، ثروت بین دو قطب سرمایه داری نئولیبرال و نئومحافظه کار به رهبری آمریکا و ناتو از یک طرف و سرمایه داری دولتی از به رهبری چین و روسیه از طرف دیگه منجر شده به رویارویی هرچه مستقیمتر بین این دو قطب. خب ما هم اکنون شاهد درگیری نظامی در اوکراین هستیم، در خاورمیانه، در 4 اطراف کشور، کشور خودمون در یکی 2 دهه اخیر بیشتر شاهد این درگیری ها بودیم که اینها به نوعی در امتداد همون روندهای جهانی است، رقابت هاست که به دنبال رژیم چنج، به دنبال اینن که بتونن تسلط خودشون رو بر ممالک ضعیفتر در منطقه حاکم کنن. و کشورهای ما هم که از نبود دموکراسی، از نبود خلأ حکومتداری خوب، حکومتداری مردمی، مردم سالاری، از آزادی بی بهرن. و در کشورهای منطقه ما شاهد حکومت باندهای مافیایی، تکحزبی، دیکتاتورها، کیش شخصیت پرستی با ایدئولوژی های افراطی از مذهبیش گرفته و غیره باعث میشن، یعنی بهانه میدن دست دیگران که بخوان بیان در این منطقه ثروتمند مداخله بکنن. خب متاسفانه سیاست های غلط جمهوری اسلامی و سیاست های ضد ایرانی جمهوری اسلامی باعث شده که الان این درگیری ها به ایران هم کشیده بشه. ما شاهد جنگ 12 روزه بودیم و بعد از اون هم حتما همه دوستان و مخاطبین در جریان هستن، گزارش ها رو شنیدن که گویا تسلیحات نظامی سنگین، تجهیزات نظامی جنگنده و غیره از روسیه و چین به ایران ارسال میشه خب اینها نشان از یک سفارایی داره میده، نشان از اینه که ایران در سبد سرمایداری دولتی و قطب شرق خودش رو قرار داده تمام و کمال و هرچه بیشتر داره در این باتلاق به نوعی میشه گفت فرو میره و تبدیل شده به پیاده نظام برای جبهه شرق در مقابل غرب. خب این با خودش مخاطرات زیادی برای ایران، برای کشور و منافع ملی ایران ایجاد میکنه و کرده. سوال که اینجا من میخوام طرح بکنم اینه که آیا ایران به تداوم پیاده نظام شرق و قطب سرمایه‌داری دولتی بودن ادامه خواهد داد و چنین سیاستی نتیجهش چه خواهد شد؟ آیا ایران رو به محلی برای تصفیه حساب رقابت‌های قدرت‌ها و سیاست‌های اونها برای توسعه و تسلط و بر منطقه و منابع تبدیل خواهد کرد؟ آیا چنین سیاستی موجب خواهد شد که ایران نهایتاً در این نزاع، همونطور که ما شاهدش بودیم در جنگ های جهانی، ایران چگونه اشغال شد، چه جمعیت میلیونی از ایران کشته شدند؟ آیا ایران رو تداوم این سیاست غلط جمهوری اسلامی به زمین سوخته تبدیل خواهد کرد؟ در چنین شرایطی از دیدگاه واقع بینی و منافع و حقوق ملی پاسخ درست چیست؟ آیا ملت ایران برای اینکه بتونن خودشون رو از این مخاطرات، از جنگ و صلحی که تحمیل بشه و همه چیز تو بخواد ازت بگیره، برای اینکه خودشو بتونه، ملت ایران بتونه خودشو از این مخاطرات نجات بده، چاره کار چیست؟ آیا چاره جز گذار کم هزینه از جمهوری اسلامی نداره؟ دولتی مستقر بشه، مردمی، دموکراسی، آزادی باشد، دموکراسی باشد، عدالت اجتماعی باشد و روابط حسنه با دنیا، چه با شرق چه با غرب، خود رو در پیاده نظام غرب علیه شرق یا پیاده نظام شرق علیه غرب نکنیم؟ آیا ملت ایران گزینه‌ای جز اون دارد؟ گزینه بهتر چیست؟ طرف هر کدام بیستی، آن دیگری همسایه توست و تحمل نخواهد کرد. خب راهکار چیست؟ اینها سوالاتی است که خب باید طرح کنیم، به بهش پاسخ بدیم و که بتونیم این شرایط بغرنجی که الان باهاش درگیریم، ایران و اسرائیل الان به صلحی که نرسیدن، یه ترک مخاصمه چیزی است که هر روز هم دو طرف دارن برای هم خط نشان میکشن و سفارایی میکنن، این میتونه هر لحظه شعله ور بشه. خب اینها سوالاتی است که من به نظرم سوالات مهمی است که باید بهش تفکر بشه و راهکار براش پیدا بشه. من تمام.
با درود به همه شما. بله، من بیشتر میخوام یه خورده همه راجع به سیاست صحبت کردم، من راجع به اقتصاد صحبت کنم. میگن که از سال 1962 اسرائیل یک پروژه‌ای داشته برای اینکه یک کانالی حفر کنه در دل غزه به نام کانال، حالا خودش میگه کانال بن گوریون، کانال اسرائیل، که آمریکا هم از سال یک سال بعد شروع کرد به اسم کانال آمریکا. و این کانال خب میخوان رقیبی بشه برای کانال سوئز که یک راه یک بان بیشتر نداره و این کشتی های بزرگ میرن اصلا اونجا گیر میکنن. یک کانالی بسیار عمیقتر، 50 متر عمق داشته باشه، عریضتر و طولانی تر از کانال سوئز، برای اینکه این کشتی هایی که خب کشتی های چینی و هندی و اینها که میگذرن بتونه در این حال با لیزر بفهمه محتوای این کشتی ها هم چیه. و این پروژه رو از سال 1962 داشته. الان هم میبینیم که نصف غزه رو خالی کرده، 50% غزه رو عملا با خاک یکسان کرده که بتونه اینطوری خلیج عقبه رو به دریای مدیترانه وصل کنه. میخواستم ببینم که خب این گاز هم که پیدا شده در غزه که اینا فکر میکنن گاز رو میتونن استخراج کنن، از طریق این کانال هم خودشون به دنیا بفروشن، البته درآمد خیلی زیادی خواهد داشت. این جنگ ها رو میکنه برای اینکه به نظر من یه مقداری هدف واقعا نسل کشی نبوده، ولی اینا جمعیت 3.6 میلیونی غزه رو تبدیل کردن به کمتر از 2 میلیون. اینطوری حالا میتونن تو اون نصفه ای که اشغال نکردن جاشون بدن. چقدر فکر میکنید که دلایل اقتصادی در جنگ غزه وجود داره، در جنگ اسرائیل علیه غزه؟ این یک سوال بود. و مسئله دوم که شما فرمودید فکر میکنید که اسرائیل اگه میخواست بزنه تا حالا زده بود. من فکر کنم منتظر بود نیروهاش در غزه آزاد بشن با این همین آتش بس، حالا صلح موقت، ترک مخاصمه، و منتظر که مخفیگاه خمینی رو پیدا کنه، خامنه ای رو. به نظرم این مخفیگاه رو پیدا نکرده، چون میخواد که خامنه ای رو بزنه و امید داره که رژیم جمهوری اسلامی رو عوض بکنه. و در من این بار البته فکر میکنم منتظر چراغ قرمز آمریکا هم نخواهد شد. من نکته دیگه که میخواستم بگم ارتباط صلح با لایسیته است. من یه برنامه با آقای مانی در مورد صلح و لایسیته پر کردم و در اون صحبت کردم که ایران دردش نداشتن لایسیته است، برای همین نه صلح اجتماعی داره، یعنی بین زن و مرد و پیر و جوان، نه صلح داخلی داره، یعنی بین سنی و شیعه و استانهای مختلف، نه صلح بین المللی داره با اسرائیل و با آمریکا و اینها. و فکر میکنم همین درد رو هم اسرائیل داره. اسرائیل اگه از اول لایسیته داشت با همین مردم فلسطین خیلی زودتر از اینها کنار اومده بود. این چرا فلسطینی ها رو برونه که بره اسرائیلی پیدا کنه، یهودی پیدا کنه بیاره بذاره جای اونها؟ چرا فکر میکنین که واقعا کمبود لایسیته در این منطقه جنگ آفریده؟ مرسی، من حرفم تموم کرد.
با درود، من چند تا نکته ای رو مطرح میخوام بکنم. یکی این که جنگ همیشه در تمام طول تاریخ بر اساس منافع طبقاتی بوده. توده های مردم هیچ وقت کاری به جنگ نداشتند، هیچ وقت. همیشه اقلیتی بوده که به خاطر منافع خاص زمینه جنگ رو ایجاد میکنه و نیروی رانش جنگ میشه. توده ها رو یا مجبور به ورود به جنگ میکنه یا اینکه تشویقشون میکنه. سربازگیری در دوران جنگ یک امر اجباریه. اون چیزی که در آمریکا بهش درافت میگن، که محمد علی کلی که به خاطر این 4-5 سال مجبور شد از بوکس کنارش بذارن، به خاطر همین درافت بود که به اجبار میخواستن وارد جنگش کنن. جنگ جنگ مردم نیست، جنگ همیشه جنگ منافع، همیشه در طول تاریخ همینجور بوده. حتی جنگ های مذهبی جنگ مذهبی نیست. خود جنگ های صلیبی که برای مدت های طولانی ادامه داشت دقیقا جنگ منافع اقتصادی و تصاحب زمین بود، به نام جنگ های مذهبی، به نام جنگ های ایدئولوژیکیه. این یک نقطه ای که ما باید در نظر بگیریم که ریشه جنگ در منافع، و تا زمانی که این منافع اقلیت وجود داره همیشه زمینه جنگ هست. جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم واقعا جنگ بین فاشیسم و دموکراسی نبود، جنگ بر سر سهم خواهی از بازاری بود که کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری اروپا گرفته بودند و کشورهای نوپای سرمایه‌داری از اون سهمی نداشتند. حمله ژاپن به چین، حمله آلمان به کشورهای اروپا، جنگ های قبل از اون بین انگلیس و اسپانیا و یا فرانسه، همش و همش منافع اقتصادی بود. جنگ زبانی نی جنگ اخت جنگ 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 اقتصادی بوده، بروزش به شکل جنگ های میهنی و یا غیر نامگذاری میکنن. این یه نکته ای رو که من خواستم مطرح کنم، دیدگاه منه، چون بررسی جنگ یک بررسی به اصطلاح دیدگاهیه، بستگی در این که ما به تاریخ و تحرکات اجتماعی و بازار به یک دیدگاه خاصی نگاه بکنیم، تعابیر جنگ فرق میکنه. آمریکا مثلا مطرح میکنه که ما گسترش دهنده دموکراسی هستیم، ما برای جلوگیری از نمیدونم نیروهای سرخ در آمریکا و آسیای شرقی وارد جنگ میشیم، در صورتی که ما میدونیم اینجوری نه. انداختن بمب بر روی ژاپن واقعا این نبود که ژاپن، الان مدارک زیادی وجود داره که ژاپن اگر این بمب را هم نمیخواستن در طول 2 ماه 3 ماه ژاپن شکست میخورد. بعد از انداختن بمب دوم، بمب اول لازم نبود بمب اول دوم رو بندازن، یعنی اینکه ژاپن در حال ژاپن چیزی نمونده بود. این منافع اقتصادی و تسلط کامل، همون جوری که هنوز شرق خاور دور در اختیار آمریکاست. یه نکته دیگه که من میخواستم مطرح کنم در مورد اسرائیل، ببینید مطرح شد که در اسرائیل همیشه یک طرفی وجود داره که هستی دیگری رو قبول نمیکنه. اینو من قبول میکنم در بخش، اما اگر شما به بیانیه بالفور توجه بکنید که توسط انگلیس در منطقه اعمال شد، همون در بیانیه بالفور اگر مطالعه بشه میبینید که از کشور و خانه‌ای برای قوم یهود صحبت میکنه، ولی به داخل خود بیانیه که بشی حقوق فلسطینی رو رعایت نمیکنه. یعنی تخم این نفاق توسط انگلیس در بیانیه بالفور به خوبی شده و کتابی هستش در این زمینه که من جدیدم، من در حال ترجمهش بودم که یه نفر از منزل لوزد و ترجمهش کرد در ایران منتشر شد، به اصطلاح 100 سال جنگ در فلسطین، که فکر کنم نویسندش خالد حسینی باشه که از خاندانهای بسیار قدیمی فلسطین هستش، بسیار تحصیل کرده و اینا. اینو لازمه مطالعه بشه که یک سری مسائل رو خیلی روت مطرح میکنه. ولی امروز اگر نگاه بکنید اینکه یک طرف جنگ اسرائیل و فلسطین ادامه داره به خاطر اینکه یک طرف قبول نمیکنه، این ارزیابی کاملی نیست، به خاطر اینکه اگر ما فعالیت های اسرائیل رو در کرانه غربی ببینیم، خب کرانه غربی که زیر نظر سیستم خودگردان قبلا یاسر عرفات بود و امروز عباس، اینها از همون به اصطلاح صلحی که در اسلو انجام دادن، خب اینها که قبول کردن هستی اسرائیل رو 3-4 بار اعلام کردن که قبول دارن و به رسمیت شناختن، اما میبینیم که زمین خاری اسرائیل در کرانه غربی هنوز ادامه داره. پس باز برمیگردیم، نه اینکه ما دو طرف رو امروز مقصر داریم، قضیه موضوع دیگه بود، ولی در کرانه غربی هم میبینیم، یعنی ما میبینیم که درست دوباره منافع اقتصادی هستش، زمین خاری هستش و برای گسترش سیطره اسرائیل بزرگ تا تمام بخشی از خاورمیانه است و امروزه تسلط بر تمام منابع هستش. اصلا صلح ابراهیمی مگه چیه؟ صلح ابراهیمی صلح به اون مفهوم نیستش که سیطره یک سیستم خاص بر منابع منطقه است. حالا بقیه هم چیز بکنم، مگه اسرائیل نبود؟ اسرائیل با اینکه قطر این همه طرف غربه بهش حمله کرد، بعدم مطرح کرد که ما بازم حمله میکنیم، تا اینکه آمریکا گفت نه، به خاطر اینکه اهداف آمریکا فرق میکنه. ولی اهداف مسائل همش مسائل سیه. یه نکته دیگر رو من خواستم مطرح کنم در لابلای گفته ها در موضوع اوکراین هستش. ببینید در سال 1994 هنری کیسینجر یه مقاله ای نوشت که من پیشنهاد میکنم این مقاله رو مطالعه بشه. در سال 1994 موقعی که شوروی 1990 فروپاشید، یک توافق ضمنی انجام گرفت که ناتو در بخش خودش بمونه و حرکت نکنه. ناتو این موضوع رو قبول، ناتو هرچند که اول قبول کرد ولی شروع کرد به اصطلاح تبلیغ و به شکل انقلابات مخملی و کشوندن کشورها زیر سیطره ناتو. هنری کیسینجر در 1994 مقاله ای نوشت و این مقاله موجوده و مطرح کرد که ناتو نباید وارد اوکراین بشه، چون اوکراین از لحاظ تاریخی روابط خاصی همیشه با شوروی داشته، با روسیه داشته و روسیه اینو بخشی از خاک خودش میدونه. وارد اونجا نشید، جنگ انجام میگیره. 1994 ولی این نصیحت بهش توجه نشد و ناتو از طریق روی آوردن دولتی که هوادار غربه قصد داشت این کشورم وارد کشورهای ناتو کنه. یعنی در کنار مسائل اقتصادی و منافع ما یک شاکله یه دیگر هم باید در نظر بگیم و اون مسائل امنیتیه. این مسائل هم باید که اینا به هم گره میخوره. ولی خب این نکاتیه که در مورد صلح و جنگ و اینا اگر بهش توجه نشه، موضوع صلح و ایجاد صلح به درستی درک نمیشه. در
جناب حجت فکر میکنم، عذر میخوام، فکر میکنم که وقت ما داره تمام میشه. اگر
من
اجازه
یه
بفهم
فقط یه جمله دیگه
بفهم، خواهش
یه جمله در مورد این که آیا ایران، جناب رجب روی صحبتی کردن و گفتن وظیفه ما چیه، این بخش نباشیم اون بخش هم نباشیم. ما میدونیم که در جنگ جهانی دوم هرچند که ایران اعلام بیطرفی کرد و واقعا وارد جنگ نبود، هرچند یه سمپاتی نسبت به هیتلر وجود داشت، ایران بازم تسخیر شد. این نکته را باید توجه کنیم. من صحبتم تمومه، فقط گفتم این نکات رو مطرح کنم. سپاس از همگی.
خب دوستان گرامی خسته نباشید. اینجا در کنار من یک نفر نشسته که جن نیست اما مانند جنها هست اما دیده نمی شود. شیعیان و مسلمان ها اینطوری فکر می کنند. من پرسش اساسی برنامه رو که جناب صادقیان مطرح کردند با ایشون در میان گذاشتم. یه یادداشت به من داده و گفته، خیلی هم کوتاست، گفته این رو خدمت دوستان و بینندگان بخون. من هم گفتم چشم. پرسیدم چرا جنگ ها می آغازند و چرا صلح در جهان چندان پایدار نمی ماند؟ پاسخ داد پرسشی بنیادین و عمیق پرسیدی، پرسشی که از آغاز تاریخ تا امروز ذهن فیلسوفان، شاعران و سیاست ورزان را درگیر کرده است. بیایید لایه به لایه نگاه کنیم. یک، ریشه های انسانی یا در واقع روانشناختی و غریزی جنگ. در ژرفای طبیعت انسان دو نیروی متضاد در کارند. یکی میل به بقا و قدرت است و دیگری میل به همزیستی و معنا. غرایز رقابت، ترس و مالکیت در کنار نیاز به امنیت و هویت انسان را به ستیز می کشانند. همان گونه که فروید گفت تمدن تلاشی است برای مهار غریزه مرگ تاناتوس و رام کردن خشونت درونی بشر. اما این غریزه هرگز به کلی خاموش نمی شود. گاه در زیر نقاب دفاع، شرف یا ایمان دوباره سر بر می آورد. دوم، ریشه های ساختاری اقتصادی سیاسی جنگ. بیشتر جنگ های بزرگ پوششی برای منافع اقتصادی یا رقابت قدرت بودند. از امپراتوری های باستان تا سرمایه‌داری مدرن، منابعی همچون زمین، نفت، بازار، نیروی کار، مسیر تجارت انگیزه های اصلی بودند. مارکس می گفت جنگ ادامه رقابت اقتصادی با ابزارهای خشنتر است. و در جهان امروز کمپانی های اسلحه سازی و منافع ژئوپلیتیکی قدرت های بزرگ صلح را پرهزینه و جنگ را سودآور نگه می‌دارند. ریشه های فرهنگی و ایدئولوژیک. هرگاه حقیقت نسبی بشر رنگ مطلق بگیرد، جنگ آغاز می شود. ادیان، ملیگرایی یا ایدئولوژی های سیاسی زمانی خطرناک می شوند که انسان باور کند تنها خودش حق مطلق را دارد. صلح نیازمند پذیرش تفاوت است. اما تاریخ بشر مملو از کوشش برای حذف تفاوت بوده است. و اما چرا صلح پایدار نمی ماند؟ صلح همانند عدالت یک فرایند زنده است، نه یک نقطه پایان. صلح زمانی دوام می‌یابد که سه شرط همزمان برقرار باشد: عدالت توزیعی، یعنی برابری نسبی در منابع و فرصت‌ها; دو، اعتماد متقابل میان ملت‌ها; سه، فرهنگ گفتگو در جوامع. اما در جهان امروز در هر سه اما جهان امروز در هر سه شکست خورده است. نابرابری اقتصادی عمیق‌تر شده. رسانه‌ها شکاف‌های بیشتری پیدا می‌کنند و سیاستمداران از ترس دشمنسازی برای حفظ قدرت بهره می‌برند. دوست شما چت GPT 5. تمام.
جناب دوستان و جناب آقای مانی و بینندگان، من اگر بخوام در مورد هر کدوم از این مسائلی که مطرح شد بحث کنم، به وقت ما اجازه نمیده و نمیشه، اصلا امکان نداره. هر جنگی، هر صلحی به خاطر مکان و زمانش فرق میکنه. این که دو قبیله با هم دیگه توی آمریکا 500 سال پیش سرخ بوسا جنگ میکردن، خب این با جنگ دوم خیلی فرق کنه. ولی نیرویی که پشت سر همه اینا هست فرق نمیکنه. ببینید، مثل این که ریشه جنگ رو اگر بخوایم بگیریم که خب در بین عرب و اسرائیل چی بود، اینا به خاطر چی میجنگیدن، خب اینا که توی آفریقا نبود که و الان هم نیست، ولی دو تا قبیله آفریقایی که اصلا هیچ نوع نشانه از این تمدن فعلی ندارن، همونجور با همون خشونت با هم دیگه جنگ میکنن که تو غزه الان جنگ هست. اگر بتونن همدیگر نسل خوشی میکنن از بین میبرن. اینا همش به این برمیگرده که یک قسمت بزرگی از تنازع بقا این قضیه خشونت هست. انسان اگر این قضیه رو، این غریزه رو نداشت، به دست حیوانات دیگه خورده میشد و کشته میشد، از بین میرفت. تنها چیز، یعنی به علاوه این غریزه خشونت، این مسائلی که انسان باهوش هستش و به خاطر اون هوشش ابزار بهتری میسازه و میتونست بالاخره تو این جنگل خودش رو زنده نگه داره. و بعدم اینا به خاطر اینکه این انرژی به دلایل مختلف، که اینا برمیگرده به روانشناسی خیلی قدیم، خیلی عمیق، این باعث میشه که این خشونت در انسان جمع میشه و اول توی خانواده خودش نشون میده، بعد توی محل، بعد توی خانواده، و بعدم شما بزرگترش میبینید، و خصوص اگر یه رهبری هم داشته باشه که خیلی خشنه، که معمولا آدم خیلی خشن هستن که رهبر میشن. خب اونا به دلایل مختلف بیان با همدیگه شروع میکنن به جنگ کردن. در نتیجه اصلش برمیگرده به قضیه خشونت انسان به شکل غریزی. این رو در تمام ممالک دنیا، در تمام جوامع، در تمام زمانها دیدیم، و راه جلوگیریش رو هم هزاران چیز گفتند و هنوز کسی راه حل این رو پیدا نکرد. خب دوستان، با اجازه من دیگه از این برنامه مرخص میشم. اگر دوستان صحبت دیگری هم ندارن، با اجازه آقای مانی شما میتونید برنامه رو برشکل کنید.
بله، سپاس فراوان از همه دوستان که نشستیم و در این گرد همایی در این کافه روشنگران، قهوه هم که نخوردیم، عرض کنم که در هفته آینده دوباره روز سه‌شنبه ما نشست دیگری خواهیم داشت با موضوعی دیگر، و این هست که باید ما با هم بیاندیشیم. یکی از راه های هماندیشی این هست که ما نظرات شما را بدونیم، یک طرف از صحبت نکنیم، جایی که نیست شما را در این کافه نمیشه ببینیم. بنابراین شما لطف کنید نقد و نظر و پیشنهادی اگر دارید با ما در میان بگذارید. این برنامه دوم پر سیمور بود که پر سیمور در یوتیوب رادیو مانی یک جزء پلیلیست هست و دوستان میتونن برن برنامه قبلش رو اونجا ببینن، و تا زمانی که پیش برود همه این برنامه ها در پلیلیست رادیو مانی زیر عنوان پر سیمور خواهند بود. روز و روزگار همتون خوش، شادکام و پیروز باشید. تا هفته آینده، بدرود.